بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه نبأ در مقامات بس، در آیه تفقه در مقامات ثلاثه. غیر از آیه تفقه شما چه گفتید؟ بله، فرق نمی کند در این قسمت، چه بفرما آیه نف چه آیه تفقه. مقام اول راجع به استدلال تفسیر آیه بود، مقام دوم کیفیت استدلال بود، مقام سوم اشکالاتی که بر استدلال شده. اگر بخواهیم رسائل و کفایه را روشن کنیم، مطالب را در سه بخش مطالعه می کنیم. بخش اول تفسیر آیه، آیه را تفسیر کردیم. بخش دوم در کیفیت استدلال، کیفیت استدلال متمرکز بود بر یک کلمه، حذر واجب است. چرا حذر واجب است؟ به خاطر اون جهات ثلاثه ای که گفتن. چرا حذر واجبه؟ دیگه اون را تکرار نمی کنیم. بعدن آمدیم مقام سوم، انتقادهایی که بر استدلال شده است. انتقاد سوم را دیروز گفتیم، اون این است که میگن بله مقدمه واجب واجب هست، اما آیه ما از یه نظر در مقام بیانه، اما از نظر دوم و سوم در مقام بیان نیست. توضیح ذلك، آیه در سه مرحله بحث دارد. یک، تقسیم قوا، تقسیم افراد. دوم، انذار افراد. سوم، حذر مخاطب. آیه در مقام بیان بخش اول است که چه رقم انسانها تقسیم بشوند، گروهی بمانند، گروهی بروند در حوزه ها درس بخوانند. درست در مقام بیان، به دلیل اینکه کلمه کافه دارد و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفره. اما از نظر دوم چگونه انذار کنم، در چه شرایطی مخاطب بترسد، ترس عملی، اینجا در مقام اجمال است. چون در مقام اجمال است، نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم، بگیم قول این آدمی که محذر است حجت است مطلقا، سواء افاد العلم ام لم یفید، در مقام بیان نیست. لعل شرط حجیتش این است که مفید علم باشد. دیروز عرض کردم کیفیت استدلال همون وجوب حذر به سه بیان، ولی وقتی که به بیان سوم رسیدیم که مقدمه واجب واجبه، بگیم درسته، نفر واجبه، انذار واجبه، حذر هم واجب، اما حذر شرطش چیه؟ انذار شرطش چیه؟ در مقام بیان نیست. چون در مقام بیان نیست، احتمال میدهیم که شرطش این است که قولش مفید علم باشد. تا اینجا دیروز آمدیم، یک مثالی هم زدیم که گاهی متکلم در مقام بیان اخذ به اطلاق میکنن و گاهی در مقام بیان نیست اخذ اطلاق نمیکنن. مثال طبیب را زدیم که بیان شد. حالا مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه میفرماید، کی میگه آیه در مقام بیان نیست؟ آیه از هر سه نظر در مقام بیان، هم از نظر نفر، هم از نظر انذار، هم از نظر حذر، از سه نظر در مقام بیان. اگر علم شرطش بود، اگر علم شرطش بود لازم بود که در آیه بفرماید بشرط ان یکون قول المنذر مفیدن للعلم. این در مقام بیانه. چرا؟ میگد مدخر بین هذه الآیه و آیت الوضوء. همه علما به آیه وضوء تمسک میکنن در شک در شرائط و شک در اجزا. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق فامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین الى آخر. همه آقایان بر اطلاق این آیه تمسک میکنند. مثلا شک میکنیم بر اینکه آیا شستن دست یک بار واجب است یا دو بار، میگیم آیه مطلقه میگه بشویید. تعدد در آیه نیست. همچنین صدها شکی که در آیه وضوع هست، در مسئله وضوع هست، در رفع این شکوک، در رفع قید مشکوک، در رفع شک شرط مشکوک به اطلاق آیه تمسک میکنیم. چه شد که این آیه اطلاق دارد اما آیه نفر اطلاق ندارد؟ اونم اطلاق دارد. بروند، یک بترسانند، دو بترسند، سه مطلقا سواء افاد العلم ام لم یفید. یلاحظ علیه بین آیه ما نحن فیه و آیه وضوع فرق است. آیه وضوع دارد شرح میدهد اجزا را، کیفیت وضوع را شرح میدهد. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق شرح میده. فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین شرح میده. چون شرح میدهد بهرن در مقام بیانه. اگر شک کنیم که تعدد واجب است یا نه، میگیم اطلاق آیه میگه تعدد واجب نیست. حتی اگر شک کنیم در مسح کردن به پا از سر انگشتان تا عرض کنم خدمت به آخر پا مفصل، یا از مفصل به سر انگشتان، هر دو جایزه. چرا؟ گفته فمسحو برؤوسکم و ارجلکم، از سر انگشت تا مفصل، از مفصل تا سر انگشت. چون در مقام بیان اجزاء کیفیت مسلما هر کجا که شک کنیم تمسک به اطلاق میکنیم. ولی آیه نف فقط در مقام بیان اون بخش اول است که همه مردم نمیتونن برون تحصیل علم کنن. چرا؟ گروهی نمیرون تحصیل علم بکنن، برگردن اقوام خودشون را بترسانن. اون اولی فشار روی اولی، همه نمیتونن برن، گروهی برون. اما فشار بیان روی دومی و سومی نیست. مشکل این آیه همینه. تمام اشکالاتی که بر آیه شده هست قابل دفعه، اما این اشکال قابل دفع نیست. ما اگر بخواهیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم، بگیم قول خبر واحد حجته، شرطش این است که این آیه از نظر در مقام بیان باشه. این آیه میگد یه عده برن یه عده بمونن، اون عده‌ای که موندن تحصیل کنن، برگردن مردم را نصیحت کنن، تعلیم کنن. اما ما هو شرط الانذار و ما هو شرط الحظ در مقام بیانش نیست. مشکل همینه. بقیه اشکالات که الان خواهیم گفت قابل دفعه. الاشکال رقم شنبه رابع، الاشکال الرابع میگن عرض کردم خدمتتون که الانذار بالامر الواقعی، انذار به امر واقعی، الانذار بالامر الواقعی، انذار به امر واقعی است. اشکال این است که ظاهر آیه این است که افراد بروند متفقه بشوند، یعنی واقع دین را درک کنند، بعدن انذار کنند، انذارشون هم روی دین واقعی باشد، یعنی منذر عالم باشد هم به دین و هم به اون چه که با اون انذار میکند. ظاهر آیه این است که تفقه به امور واقعی دینه. یعنی چه؟ یعنی آدم متفقه ظان نیست، آدم متفقه عالمه، هم عالم به واقع دینه و هم عالم است به اون چه که به مردم میگه، یعنی میدوند هر دو مطابق لوح محفوظه. لیتفقهوا فی الدین ای تعلموا واقع الدین ولینذروا قومهم، انذار به واقع دینه. اگر در این دو مرحله علم شرطه، دنباله شو بگو، اگر در این دو مرحله علم شرطه، در مرحله سوم که مخاطبه، مخاطبم باید بدوند اون چرا که میشنود واقع دینه. یعنی چه؟ یعنی مخاطب هم مانند منذر عالم باشد به صدق گفتار این منذر. این معناش این است که شرطش علم، مخاطب هم بدوند که اون چرا میشنود دین مظنون نیست، دین معلوم و واقعی. این سومی را از کجا نتیجه گرفت؟ از اولی. چون اولی متفقه، تفقه فی الدین، دیگه منذر انذار میکند بما هو معلومان. اگر در منذر هر دو علم دین واقعی، انذار واقعی، قهرن باید پا منبری هم بدوند اون چرا که میشنود دین واقعی است. کی میدوند که دین واقعی است؟ وقتی که علم حاصل کند که گفتار این منبری مطابق واقع. این معناش این است که خبر واحد حجتون ازا، خبر واحد حجتون ازا افاد العلم للمخاطب. این هم اشکال چهارم. جواب این اشکال این است که این اشکال جدیدی نیست، این اشکالش این است که آیه از نظر انذار یا از نظر حذر اطلاق نداره، حرف جدیدی نزده. این اشکال چهارم شما این است که تفقه فهم دین است، اون هم فهم واقعی. منذر هم که انذار میکند انذارش به دین واقعی است، پس پامنبری هم باید فهمش فهم واقعی باشد، یعنی عالم باشد که اون چرا که منذر میگه دین است. این معناش این است که آیه اطلاق ندارد یا عکس است، اطلاق ندارد عکس است، بلکه هر سه طرف باید عالم باشد، هم متفقه و هم منذر و هم متحذر، هر سه عالم باشد. این معناش این است که آیه اطلاق ندارد که هر گونه حذر حجت. معلوم می شود حذر حجت است که در آن طرف عالم باشد به صدق گفتار منذر. این اشکال جدیدی نیست. اگر کسی گفت آیه اطلاق ندارد، این همان اشکال چهارم هم اینه که متفقه عالمه، منذر عالمه، پا و منبری هم باید عالم باشد به اینکه گفتار این آدم مطابق واقعه. الاشکال الخامس، اشکال خامس این است که الابلاغ مع التخفیف، بنویسید تیترش را، الابلاغ مع التخفیف. اشکال پنجمین است که این آیه دو نفر را شامله، اما اونی که ما میخواهیم اون را شامل نیست. آیه نمیگد مجرد این که گفت حرفش را گوش کن، آیه میگد اون کس که ابلاغ دین میکند اون هم با تخفیف از عذاب الهی و نقمتهای الهی، چون کلمه حضر دارد، فَلْيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. معلوم می شود که این فرد ابلاغ دین می کند، اون هم همراه با تخفیف و ترسندن. این دو نفر را شامله. یک، واعظی برود بالای منبر به مردم با اون چه که مسلمات است مردم را تخفیف کنه، برد بالای منبر مردم را با مسلمات. این کلمه مسلمات باید بگیم، هم خودش عالمه و هم طرف عالمه، اما فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. این آیه منبری را میگیره. فرض کنید یه نفر منبری هست، آیه ربا را میخواند، بعدن توابع ربا را میگد که این چه ضررهای دنیوی دارد و چه ضررهای اخروی. ایها الناس از عذاب الله بترسید، یک ریال از ربا بدتر از عمل جنسی است که در کعبه انجام بگیرد. مثلا این بگیرد، هم منذر عالمه و هم منذر عالمه، اما با تخویف میگد مردم را، عواطفش را احیا میکند. دوم، عرض کردم خدمتتون که مجتهد عرض کردم خدمتتون که رأی خودش را از کتاب سنت استنباط میکند، برای مقلد مطرح میکند. عرض کنم برای مقلد اون هم با تخفیف و انذار. گاهی در رساله ها می نویسن که این عمل گناه است و چنین عواقبی دارد. مجتهد را هم می گیرد، به شرط اینکه مجتهد تنها فتوا ندهد بلکه ابلاغ کند. و به عبارت اخرى، فهم مجتهد برای طرف حجته، اما به شرط اینکه در آن انذار باشه. این دو نفر را آیه میگیره، یک، واعظ با مسلمات مردم، دوم، مجتهد به شرط اینکه مجتهد فتوای خودش را همراه با انذار بکرد. فتوای مجتهد هم که برای مقلد قطعا حجت و حجته. اما بحث ما در جایست که نه صرف گفتار راوی حجت باشد و فهم او برای مجتهد حجت نباشد. راوی فقط به عنوان ضبط صوت، همینطوری که ضبط صوت صوت طرف را پخش می کند، راوی هم فقط کلام امام را پخش می کند. ده ها مطلبی هم که اضافه کند از خودش برای مجتهد حجت نیست، فقط برای مجتهد خبر راوی که حامل قول امام صادقه. قول راوی که نه تخفیف دارد نه انذار دارد، فقط میگد قال الصادق علیه السلام این عمل حرام است و این عمل واجب. اگرم پشت سرش تخفیف کند تخفیف راوی برای مجتهد حجت نیست. مجتهد خلق این راوی را به عنوان ضبط صوت تلقی می کند که کلام امام را برساند. اگرم در اطرافش هیاهو کند، هیاهوگش برای خودش، برای مجتهد یک گاز هم ارزش نداره. اگر مسئله چنینه دیگه این ربطی به ما نحن فیه نداره. ما نحن فیه این است که خبر الواحد بما انه یحمل کلام الامام حجت لل مجتهد. اینه میخونیم ما در این مسجد در این چند روز، اینه میخونیم که خبر واحد حجت برای مجتهد باشد. مسلمن خبر واحد برای مجتهد که حجت باشد در این آیه نیست. در این آیه اون خبر واحدی حجت است که هم خبرش حجت باشد و هم خبرش حجت باشد و هم تخویفش حجت باشه، که تحت تأثیر هر دو کلام قرار بگیرد، هم خبرش و هم تخویفش. این در واعظ خوبه، در مجتهد نسبت به مقلد خوبه، اما مجتهد نسبت به خبر این حالت را نداره. کلامش حجته اما تخویفش ابدا حجت نیست. تخویفش فهم خودشه، فهم خود راوی برای خود راوی حجت است، هرگز برای مجتهد حجت نیست. این اشکارم کردن ولی و انت خبیرون که این اشکار قابل دفعه. اون این است که عرف الغاء خصوصیت میکند، میگد اگر راوی حامل دو پیام باشد، دو پیام را بگو، یک پیام امام، یکی هم پیام خودش، تخفیف اینه دیگه. اگر راوی حامل دو پیام باشد، هم پیام امام را حامل باشد و هم پیام خودش، انذار کند، دست به منبر بزند، حدیث بخواند، شعر بخواند، مردم را بگریاند، اگر دو پیامش حجت شد، چرا یه پیامش حجت نباشد؟ اونجا که تخویفش بی ارزش، تمام ارزش مال نقل خبر باشه. عرف القاء خصوصیت میکند، میگد اگر این راوی که دارای دو پیامه، در یه دست کلام امام را میگیرد، در یه دست هم تحلیل خودشه، اگر هر دو حجته، مثل واعظ، مثل مجتهد نسبت به مقلد، پس چرا اونجایی که تنها تنها یک پیام داشته باشد، قول امام را نقل کنه، دیگه تخویفش برای طرف حجت نباشد. اوه میگد اگر در هر دو مرحله حجته، قهرن در مرحله اول هم حجته. بنابراین اگر برگردیم درس دو سه روز را خلاصه کنیم، باید بگیم تمام اشکالات در آیه نفر قابل جواب، فقط یک اشکال قابل جواب نیست. اون کدامه؟ اطلاق نداره، که کیفیت انذار، کیفیت هست آیا مطلقا او ازا افادل ایل، در کفایه هم اشکال همینه. بقیه اشکالات همه اش قابل جوابه، هم اشکال اولی که امروز خوندیم، گفتن تخریف به امر واقعی، انذارم به امر واقعی، حضر هم بدوند که طرف حرف خدا را میزنه، یعنی باید مفید علم باشه. گفتیم این اشکال جدید نیست، این همان اشکال این است که آیه اطلاق نداره. اما اشکال پنجم که میگفت که باید مخبر دارای دو پیام باشد، هم کلام امام و هم انذارش، این در مجتهد و مقلد در واعظ و مجتهد هست، اما در خبر زراره نسبت به مجتهد فقط یکی هست، چون تخفیفش حجب نیست. عرض کردم عرف الغاء خصوصیت میکند. اگر در هر دو مرحله حجته، چرا در یه مرحله حجت نه؟ عرض کردم حضرت آقای همدانگی شماره دو میفرمگد آقای نائنی از این اشکال پنجم جواب داده، شما چرا نگفتی؟ عرض کردم مرحوم نائنی از این اشکال پنجم جواب میدهد که حتی اونجا که زراره فقط کلام امام را نقل کند، کلام امام یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی. مطابقش این است که عرض کردم خدمتون که الاسیر الانبی ازا غلا یحرم، اما التزامنم دلالت دارد که اگر در این حالت بخوری جهنمی هستی. پس راوی هم که در واقع ضبط صوف باشد، هر دو مرحله ازش برمیاد، هم مرحله کلام امام و هم انذار. انذارم مال امام است. چرا؟ چون به تضمن او به التزام دلالت دارد که حرمت شکنی پشترش جهنمه. ولی این جواب درست نیست. چرا؟ آیه در جاییست که انذارش مطابقی باشد، پیشه او باشه، پیشه هنرش باشد. برد منبر فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا یک ولینظروا دو ولینظروا بالا منبر به دلالت المطابقی مردم را انذار کنه. اما این خبری که زراره میگد این به دلالت المطابقی نیست، بلکه به دلالت الالتزامی است. ظاهر آیه این است که بالا منبر علاوه بر کلام امام خودش هم سرمایه گذاری کند، مسئله را بترسونه. این در نقل کلام امام مجرد، یعنی در نقل مجرد هست، اما به دلالت التزامیه که گاهی هم طرف ممکنه متوجهش نه. شما میگید آیه اطلاق دارد، پس برگشتید اشکال اول. نه دیگه، برگشتید دلالت اول. نه، انذارش باید بالمطابقی باشه. ولینظروا، آقا برو بالا منبر مردم را بترسان تا مردم بترسن. یعنی چه؟ یعنی به دلالت المطابقی مردم را بترسون. نه یه چیزی بگو که اگر مردم فکر کنن میترسن. نه، اون مثل عرض کردم خدمتون که کار مخفی میشه. ظاهر این است که برد منبر عرض کردم مردم را به دلالت المطابقی یه انذار کند، نه به دلالت تضمنی و التزامی که چه بسا ممکنه طرف متوجه. عمده همین یک اشکال است که آیه از نظر کیفیت انذار و کیفیت استماع در مقام بیان نیست. تم الکلام فی الآیته الاولا، الاولا آیت النبع، الثانی، الثانیه آیت النبع، الآیت الثالثه آیت الکتمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول آیه را بفرمایید. ان الذين یکتمون ما انزلناه من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این در باره یهوده. یهود عرض کردم خدمتون که اشارات پیغمبر را که در انجیل بود، یا نصارا که در بشارات پیغمبر که در تورات بود یا بشارات پیغمبر که در انجیل بود، همه اینها را کتمان میکردن. و حال اینکه پیغمبر اسلام را میشناختن همینطوری که بچه های خودشون را میشناسن. قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، پیغمبر را میشناسن همینطوری که بچه های خود را میشناسن. در میان هزار بچه انسان بچه خودش را تا چشمش افتاد میشناسه. همینطوری که انسان بچه خود را میشناسد، هیچگاه اشتباه با بچه دیگر نمی کنه. میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. با این وصف حتی در آیه دیگر میفرماید که این یهود به مشرکین عرب اعتراض میکردند، میگفتند که در آینده پیغمبری میآید آیین توحید را ترویج میکند، با مشرکین میجنگد، یعنی با شماها. قرآن میفرماید این مطالب را به عرب مشرک میگفتند. فلما جاءهم، پسرش ما عرفو، اونی که میشناختن آمد، هنگامی که پیغمبر آمد اون چرا که قبلا میشناختن انکارش کردند و قبول نکردند. این آیه راجع به یهود و نصارا است. ان الذين یکتمون ما انزلناه من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، کتاب یا تورات یا انجیل، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اذا عرفت هذا، کیفیت استدلال اون این است که اگر انسان علمی را که راجع به دینه بداند، حرام است کتمان کنه، ولو شأن نزول آیه یهود و نصاراست. اما یهود و نصارا شأن نزوله، شأن نزول آیه را مقید نمی کنه. مطلقا میگد اگر کسی علمی از دین در سینه اش هست، کتمان اون حرامه. زراره هم اگر در قلبش علم دین هست، کتمان این حرامه و الا مشمول آیه میشه. ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكل من في صدره وقلبه علم له صلة بالدين، ارتباط بالدين دارد، حتما باید بگیر. اگر نگفت مشمول لعنت خداست. حالا اگر کتمان حرام شد، پشتش را بگو قبول مخاطب می شود واجب. و الا کتمان حرام باشد اما قبول مخاطب مستحب باشد یا مباح، لغوه. از این طرف من هلم میدی که بگو، اگر نگی ملعونی. از اون طرف هم به اون میگه میخواد بشنوی میخواد نشنوی، لغبه. توجه کردی؟ عرض کردم از این که به من میگه حتما بگو اگر نگی جهنمی میشوی، معنایش این است که مخاطب حتما حتما باید قبول کنه. نظیر این در آیه زنان مطلقه هست. زنانی هستن مطلقه اما در رحمشون اولاد هست. قرآن میفرماید ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اگر بچه دار باشه باید بگه من بچه دارم. چرا؟ چون اگر بچه دار باشد، خروج از عده با وضع حمله، نه با دو ماه سباه. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. همینطوری که برای زن کتمان حرامه، برای قاضی و شوهر و کسانی که میخوان با این زن در آینده ازدواج کنن حتما باید گوش کنن. اگر گفت بچه ندارم با 3 ماه درست میشه، اگر گفت بچه دارم باید صبر کنم که حملش را تمام کنه. همینطوری که در اونجا کتمان حرامه و قبول واجبه، اگر برای زراره هم کتمان حرام شد، برای شما مجتهد هم قبول واجبه. این حاصل استدلال. ولا از علیه؟ نه، ممکنه بگیم قبول واجب هست، اما شرط داره. شرطش این است که یا عادل دیگر هم به او ذمیمه بشه، بشه بگنه. ما نمیگیم که رد کنه، رد نیست، میگیم بعد اگر گفت بپذیر تو آب نمک بخوابان تا فرد دیگر هم به این ذمیمه بشه، بشه بگنه. اگر بگیم به درد نمیخورد ابدا، این اشکال شما وارده که از این طرف هلم میدی، از اون طرف بگید گوش کردن بی اثره. میگم نه، گوش بده، اما احتمال دارد شرطش ذم عادل آخر بشود بگنه او ذم عدول تا مفید علم بشه. این کدام اشکاله؟ این اشکالی که من کردم عبارت دیگرش چه اشکالیه؟ عرض کنم آیه اطلاق ندارد. کتمان حرام، قبولم واجب، اطلاق ندارد که چگونه قبول کنیم. آیا وحده او اسنان او سداسه او مفید این؟ آیا از نظر قبول اطلاق ندارد؟ و الا عرض کنم خدمت که اشکال جدیدی نیست. بله، میگد من نمیگم رد کن، نخیر، بپذیر، ما میپذیریم رو چشم. وقتی که زراره آمد گفت، بگیم اهلا و سهلا، اما در این حال منتظر باید بشیم ببینیم محمد ابن مسلم چه میگه. این اشکال اشکال جدیدی نیست، این همان اشکال این است که در آیه فشار روی این است که کتمان حرامه و اما پذیرفتن شرطش چیه؟ در مقام بیان شرط پذیرفتن نیست. ولا یقاسا به آیت المرأة ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. به این قابل قیاس نیست. چرا قابل قیاس نیست؟ اونجا فقط زن است، غیر از زن کسی دیگر نیست. اگر پذیرفتیم حالت منتظره نداره، کسی دیگری نیست که بشینیم چپق بکشیم، قلیون بکشیم تا او بیاد. فقط زن است و زن. اما اینجا نخی، اگر جناب زراره گفت ممکنه منتظر بشیم ده ها صد ها راوی از امام داریم، ممکنه دومی و سومی هم ذمیمه بشه. الهنا تمر کلاما فی الآیات الثلاثه، آیت النبع، آیت النف و آیت الکتمان. فردا ببینیم آیه 4 ما چیست.